بخش بعد.
وقتتون بخیر دوستان عزیز شنونده، تشکر میکنم از همکاران ارجمندم در صدای شهر، همچنان تهران ورزشی رو میشنوید. تا حدود ساعت 19 خدمت شما هستیم، اما بریم سراغ یک گزارش، گزارشی که همکار ارجمندم خانم علاقمند آماده کرده.
خب دوستان، اومدیم به حیست تیر و کمان، جایی که قرار هست مسابقات بین المللی جام به حال رشته ای پر هیجان و دیدنی تیر و کمان در مهر ماه برگزار بشه و در کشور ارمنستان. سرمربی تیم دخترها کنار من در این لحظه، زمین چمنی داریم که یه خورده سکوت روش حاکمه، اما به نظر میرسه که بچه ها دارن در کمال آرامش تمرین میکنن. دقیقا پشت سر من مسابقات باشگاهی در جریانه. ما قبل از اینکه اینجا بیایم رفتیم یه سر اونجا و شاهد این بودیم که چقدر امر مشتاق تیر و کمان هست و چقدر از بین همین نفراتی که دارن مسابقات در اون باشگاهی میدن باید انتخاب بشن و بعد انشاءالله ورود کنن به این عرصه ملی، جایی که سرمربیش الان کنار من. سلام به شما، وقت بخیر خانم.
سلام، متشکرم، وقت شما هم بخیر. بله
بفرمایید. مسابقات کیه و با چند نفر شرکت خواهید کرد و در چه سطحی مسابقات؟
ما در حال حاضر 4 نفر از خانم ها رو توی اردوی تیم ملی داریم، 4 نفر در بخش آقایون، 4 نفر در بخش خانم ها. و این 4 نفر قرار هست که به مسابقات تورنمنت جهانی ارمنستان اعزام بشن.
چقدر مهمه این مسابقات برای تو؟
ببینید، برامون
به لحاظ رنکی
بله برامون خیلی مهمه، چون که ما حدوداً 1 سالی که مسابقه ای نداشتیم. آخرین مسابقه ای که قرار بود شرکت کنیم به خاطر شرایطی که تو کشور اتفاق افتاد، این مسابقه ما حالا مسابقه برگزار شد، اعزام ما لغو شد.
بله.
و این مسابقه برامون خیلی مهمه، چون که داریم آماده میشیم برای مسابقات قهرمانی آسیا که آبان ماه در بنگلادش برگزار میشه. اون مسابقات برامون اهمیت خیلی بالایی داره، هر 2 سال یک بار برگزار میشه، باید با آمادگی کامل تو اون مسابقات شرکت کنیم. ولی چون مسابقات اخیر رو از دست داده بودیم، نیاز داشتیم که قبلش حتما یه تدارکاتی داشته باشیم، که فدراسیون تلاش کردن و یه مسابقه رو فراهم کردن که ورزشکارا بتونن قبل از اون قهرمانی آسیاشون تو این دوره شرکت کنن، یه محکی بزنیم تیم رو که ببینیم وضعیت چطوره، نقاط ضعف و قوتمون رو شناسایی کنیم و ان شاءالله آماده بریم برای قهرمانی آسیا توی بنگلادش.
بسیار عالی. خب این عزیزی که انقدر کامل و مسلط برای ما در مورد مسابقات صحبت کردن و بیشتر بشناسید، سرکار خانم
لیلا سخایفر هستم، مربی تیم ملی ریکرو بانوان.
خودتون تخصصتون چی بوده خانم سخایی؟
من حقیقتا هر دو رشته رو عضو تیم ملی بودم زمانی که خودم ورزشکار بودم، رشته ریکرو و رشته کامپوند رو به عنوان ورزشکار فعالیت کردم.
یعنی خداحافظی کردی دیگه؟ 2 سال دیگه دوباره برمیگردی؟
نه، من 7 سال مربی جانبازان معلولین بودم. بله. و الان هم 1 سال هست که مربی تیم ملی هستم، یعنی میتونم بگم که هلوهوش 10-12 ساله که دیگه دارم رسما مربیگری
میکنید. حالا که هر دو جبهه رو شما تجربه دارین، به ما بگید، من از زمان و فرصت استفاده کنم، بگید که شرایط برای بچه‌های جانبازان و توانیابان به چه شکله و چطور میشه قیاس کرد، اصلا قابل قیاسن با بچه‌هایی که دارن در این شرایط فعلی کار میکنن یا خیر؟
ببینید، خب کاملا شرایطشون متفاوته. ورزشکاران توانیاب که حالا اخیرا اسم فدراسیون تغییراتی کرده بهشون،
جانبازان معلولین،
بله. من اینا رو همیشه میگم توانیاب نیستن، اتفاقا خیلی توانمند هستن.
با شرایط توانیاب یعنی که توان خودشون رو پیدا میکنن.
بله دقیقاً، واقعا اینها ورزشکارای توانمندی هستن، خیلی خیلی بیشتر دارن زحمت میکشن، خیلی بیشتر دارن تلاش میکنن، چون به هر حال شرایط عادی براشون فراهم نیست. تیم خیلی موفقی هستن و قبلا هم توی اردوهای ما نفرات توانیابان حضور داشتن. رقابت های خوبی هم بین ورزشکار توانیاب و ورزشکاران ملی پوشمون انجام شده. برای اونها هم آرزوی موفقیت میکنم، به عنوان کسی که قبلا مربیشون بودم، الان هم با خانم نعمتی دارن کار میکنن.
درسته.
و میدونم که تیم موفق بوده و موفق هم خواهد
شد. خیلی خب، الان بازیکنی که همراه شما در این مسابقات هدف رو میخواد نشونه بگیره و ان شاءالله نشونهای خیلی قدرتمندی داشته باشه، کیه؟
ببینید، در حال حاضر 4 نفر خانمی که داریم، هر 4 تاشون ما بهشون امیدوار هستیم، اما خب کاپیتان تیممون و با تجربه تیممون،
اسمشون رو بگید.
بله، خانم مبینا فلاح، خانم مبینا مولا جعفری، سارا بابایی و ریحانه زاره. اینها نفراتی هستن که این مسابقات رو اعزام میشن و خانم سارا بابایی رو در خدمتشون هستیم که یکی از ورزشکارانی هستن که جدیداً وارد اردوی تیم ملی شدن، ولی بسیار امیدوار هستیم به رکوردهایی که زدن، امیدواریم که بتونن توی اولین حضورشون خوب بدرخشن.
ان شاء الله. سارا عزیز سلام به شما.
سلام و عرض ادب. سارا بابایی هستم، عضو تیم ملی تیرندازی با کمان، رشته ریکر.
درود بر شما. به من بگو اوضاع چطوره، شرایط رو چطور ارزیابی میکنید؟ درسته که اولین بارته، ولی میتونه انقدر یه وقتایی ما با اولین ها وقتی صحبت میکنیم انقدر دقیق و نکته میرن نسبت به بیان مطالب که آدم کیف میکنه، احساس میکنه که برای بار اول نیست که وارد تیم ملی شدن، انگار که چندین دوره است دارن این تجربه رو برای رادیو بیان میکنن. چطور میبینی ساعت تمرینات رو، کیفیت رو، امکانات رو؟
خدا رو شکر با اینکه حالا من بار اولی که وارد تیم ملی میشم و میخوایم اعزام بشین، خیلی رکورد سطحش خوبه، راضی ام. برای مسابقات قهرمانی آسیه بنگلادش داریم آماده میشیم، قبلش هم یه مسابقه تدارکاتی تو کشور ارمنستان هفته دیگه داریم. سطح رکورد خیلی بالاست و خدا رو شکر.
خب من برای تارزی موفقیت میکنم. اهل کجایین؟
متشکرم. اهل تهران.
خودتی؟
بله.
و چند سال دیگه این تیرو کمان کار میکنی؟
حدود 8 سال میشه.
بعد چی شد که به عضویتی تیم ملی در اومدی؟ بگین شاید برای شنوندم جذاب باشه، بگن نکنه سفارش شده است، نکنه نه. مثلا باباش مال جاییه یا مادرش به وصله به جایی.
من که از طریق مدرسه آشنا شدم با این رشته. بعد چند سال اتفاقی دیدم که یه جایی باشگاه تیر و کمان داره، از اونجا به بعد دیگه شروع کردم به تیر زدن و دیگه تمرین و تمرین و تمرین که الان اینجا هستم.
بسیار هم عالی. من برای تارزی موفقیت میکنم سارا عزیز، امیدوارم بتنخشی دختر و پرچم کشورم رو بتونی به اعتزاز در بیاری و فخر بفروشی به ایران و ایرانی بودن.
متشکرم، به امید خدا.
درود بر شما. دوستان، این هم پیست و زمین چمن در واقع یا سایت تیر و کمان که دوستان ما در این بخش دارن فعالیت میکنن و مسابقات خیلی مهمی پیش روشونه. انشاءالله برنامه های بعد هم با ما همراه خواهی بود، به رشته های دیگر هم سر خواهیم زد.
خب تشکر میکنم از سکا خانم علاقه من که این بخش گزارشی رو تقدیم حضور شما عزیزان کرد. 18:37 دقیقه اینجا رادیو تهران هست، ما در برنامه تهران ورزشی خدمت شما هستیم. فکر کنم تا لوش دیگه 18:54 دقیقه بعد خدمتتون باشیم. و یه خبرم در مورد سردار آزمون خدمتتون عرض کنم. سردار میدونید که در آخرین بازی که برای شعب الاهلی انجام داد، البته در تمرینات قبل از اون مسابقه دچار یک مصدومیت عجیب و غریب شد، از ناحیه نازکنه استخوان دچار شکستگی شد و همون برآوردهای اولیه‌ای که صورت گرفت مبنی بر دور ماندن 3-4 ماهه بود از میادین فوتبال. امروز عمل جراحیش انجام شد، باشگاه شعب الاهلی هم رسما اشاره کرد که عمل موفقیت‌آمیزی صورت گرفته. اگر سردار مراحل بازتوانی خودش رو به درستی انجام بده، دیگه فکر کنیم که اواخر دی ماه میتونه به میدان فوتبال برگرده که خوشبختانه فاصله 5-6 ماهه تا جام جهانی است و میتونه کاملا آماده بشه برای اینکه در نوک پیکان خط حمله تیم ملی کشورمون قرار بگیرم. اون چیزی که حائز اهمیت است اینه که سردار در شرایط مسابقه قرار بگیره که بتونه در کوران مسابقات آماده بشه و در خدمت تیم ملی فوتبال باشه. خب از دیدید که از وزنه برداری هم صحبت کنیم. حالا انشالله هفته آینده بعد از اینکه رقابت های وزنه برداری قهرمانی جهان در فرده نروژ رسما شنبه به پایان برسه، ما یک شنبه موضوع محوریمون رو انشالله به وزنه برداری اختصاص خواهیم داد. فعلا تا به لحظه خدمت شما هستم و در دو دسته نمایندگان کشورمون به روی تخته رفتن. البته دو نماینده بسیار جوان ما، عبدالله بیرانوند 20 ساله و ایلیا صالحی پور 19 ساله که در دو دسته به میدان رفتن. در دسته 79 کیلوگرم عبدالله بیرانوند رو داشتیم، در 88 کیلوگرم دیشب ایلیا صالحی پور روی تخته رفت. خب از اول هم مشخص بود که کارش بسیار سخت و دشوار هست. دیدیم که دیشب 3 بار رکورد جهان در یک ضرب و دو ضرب و مجموع جابجا شد و آقای لوپز لوپز کلمبیایی در صدر ایستاد و هوانگ کره شمالی هم در جایگاه دوم رقابت‌ها قرار گرفت. و نماینده کشورمون ایلیا صالحی پور در یک ضرب 163 رو بالای سر برد، در دو ضرب 193 رو مهار کرد، در مجموع 356 رو از آن خودش کرد که در 162 که ثبت کرد، 163 که ثبت کرد به مکان چهارم رسید، یعنی کاملا در آستانه کسب مدال بود. یه مقدار بحث و صحبت هست در مورد نحوه انتخاب وزنه ها که میتونست بهتر صورت بگیره از سوی کادر فنی و به ویژه آقای بهداد سلیمی، هم در مورد عبدالله بیرانوند این بحث ها هست در محافل وزنه برداری، هم در مورد ایلیا صالحی پور که حالا اینو میگذاریم انشالله راجبش مفصل هفته آینده روز یکشنبه صحبت خواهیم کرد، با علم به اینکه فردا هم مسابقاتی ما داریم که دو نماینده بسیار پر امید خواهیم داشت، هم علی آلیپور رو هم علیرضا معینی رو در دسته 94 کیلوگرم که با ورودی‌های مناسب باید رقابت کنن با نفرات قدرتمندی مثل در واقع آقای کارلوس ناسار بلغاری و البته کیانوش رستمی که در معیت تیم کوزوو در این مسابقات شرکت کرد. خب از بدید همونطور که وعده دادیم بریم سراغ دنیای تنیس، هم از تنیس کشورمون هم از دنیای تنیس و رقابت‌های مسترز شانگهای اطلاعاتی کسب کنیم. دوست و همکار عزیز و قدیمی خودم دبیر محترم فدراسیون تنیس مهندس شاروخ کشاورز به خط ارتباطی برنامه تشریف دارم. مهندس کشاورز درود بر شما، وقتتون بخیر باشه.
جناب اینا روزی منم حضور شما حاضر شنوندگان عزیز ارجمند رادیو تهران سلام عرض می‌کنم، وقتتون بخیر باشه. ان شاءالله منم خیلی خوشحالم که با شما گفتگو میکنم و امیدوارم که شما و رادیو تهرانی رو در کنارهای زمین تنیس هم ببینید.
انشالله، خیلی ممنون و متشکرم. خب آقای کشاورز چه خبر؟ بفهمید.
بله خدمت رو عرض بکنم. میدونید که رویدادهای بین المللیمون که به صورت محدود داره در کشورمون برگزار میشه، این سری مسابقات تنیس پیشکسوتان هست یا همون سینیورز که
بله.
در همین دقایقی هم که من دارم با شما صحبت میکنم آخرین ساعتهای برگزاری این رویداد در امروز هست، هم در بخش آقایون و بخش خانوما که به صورت مجزا انجام میشه در مرکز ملی تنیس ایران و باشگاه تنیس استقلال این رقابت ها داره انجام میشه و خوشبختانه استقبال خیلی خوبی هم شده. امیدواریم که به زودی رقابت های تور جهانیمون که همین مسابقات سینیور هم شاملش هست مجددا با همون شکل و شمایل سابق به میزبانی کشورمون برگزار بشه.
بله.
روزهای خوبی مجددا در تنیس کشورمون مثل همین روزهایی که داره این رویدادها با خوبی برگزار میشه مجددا است بشه. نکته دیگه هم که میخواستم خدمت رو عرض بکنم اینه که خب ما بقیه رویدادهامون دیگه از این پس باید در جنوب کشور برگزار بشه. این روزها قرار در یزد از فردا، یعنی از همه بازیکنان به یزد سفر میکنن، از روز شنبه رقابت های لیگ دسته برتر تنیس باشگاه کشور در یزد برگزار میشه در بخش بانوان و سه تیم تهرانی هم در این مسابقات حضور دارن که امیدواریم تیمای تهرانی هم علاقمندان شنوندگان شما رو در پایان این رقابت ها خوشحال بکنه.
درود بر شما. از تنیس ساحلی چه خبر؟ مسابقاتی که الان بچه ها هستن؟
بله عرض کنم در رقابت های تنیس ساحلی میگه که خب این اولین تجربه بین المللیشون بود، در مرحله مقدماتی موفق شدن که مقابل حریفانشون به پیروزی برسن، اما بعد از اینکه خب رقابت ها وارد جدول اصلی شده بود و به هر حال موفق شدن برن بچه ها توی مراحل
بله.
پایانی رقابت ها، خب با تجربه کمتری که نسبت به بقیه داشتن و به خصوص این رویداد رو که در این صد اصلا تجربه نکرده بودن، حالا با من یک تجربه ازشون بپذیرید، انشالله در دورهای بعدی قطعا نتیجه بهتری خواهند گرفت.
همینطوره. مهندس از مسابقات تنیس مسترز شانگهای خبر خاصی دارید؟ حالا یکی دو تا از ستاره‌ها که اصلا کلا کنار کشیدن و شرکت
بله.
نکردن. آره خدمت شما.
خب نبودن بقیه بازیکنه یعنی سینر و همچنین کارلوس آلکاراز که حالا یه فضایی به وجود آورده واسه نوواک جوکوویچ و حالا منتظر هستیم ببینیم آیا جوکوویچ میتونه در این رویداد به پیروزی برسه و قهرمانی رو به دست بیاره. اگر این اتفاق بیفته من فکر میکنم که یه زمینه خواهد بود برای اینکه بتونه یه دوره یه خودش رو در آخرین گرند اسلم سال هم محک بزنه. حالا منتظر هستیم
بله.
یعنی در رویدادهای بعدی گرند اسلم بعدی که در پایان سال خودمون انجام میشه، اما خب اول سال میلادی مسابقات تنیس آزاد استرالیا فکر میکنم اینجا همون جاییه که گاهی وقتا یه نتایج خوبی هم گرفته. حالا اون یه باری که تو کرونا وایساده بود و واکسن نمیزد و نرفت رو، اونو بذاریم کنار، اما بقیه نتایجی که در استرالیان اوپن گرفته نتایج دلچسبی براش بود و فکر میکنم که دنبال اینه یه همچین اتفاقی رو پایان بخش حضورش در رقابت‌های مختلف قرار بده.
بله بسیار. الان دیگه صدر رده‌بندی جهانی در اختیار خود آلکاراس دیگه، درسته؟
بله دقیقاً همین.
و حالا که این صدر رو فکر نمی‌کنم از دست بده.
بعید میدونم، چون بیگ فور تبدیل به بیگ تو شدن. کلاً بیگ تو هم یه جورای حالشون خوب نیست دیگه، می‌بینید. فکر نمی‌کنم به این راحتی اتفاق خاصی بیفته.
درست. خیلی ممنونم مهندس کشاورز عزیز. سپاسگزارم از شما. خداحافظی.
اهمیت دادید مثل همیشه. خواهش می‌کنم که علاقمندان به شنوندگان تهرانی اگه فرصت دارن میتونن بیان این مسابقات بسیار زیبا رو از اینجا از نزدیک ببینن و انشالله که همه تهرانی ها میزبانای خوبی برای شرکت کنندگان این رویداد بین المللی که داره در داخل کشورمون برگزار میشه باشه.
انشالله. ممنونم مهندس کشاورز عزیز، خدا نگهدارشون.
سپاسگزار. خدا نگهدار.
خدا نگهدار. دوستان عزیز، شنونده عرض کردم که رقابت‌های دور چهارم انتخابی جام جهانی در قاره آسیا از لحظاتی قبل در کشور قطر در دوحه رسما آغاز شد. بازی تیم‌های عمان و قطر فعلا در حالی که حدوداً 15 دقیقه از زمان مسابقه گذشته، دو تیم متساوی بدون گل به کار خودشون ادامه میده. البته اکرم عفیف ستاره قطری‌ها مصدومیتی هم داشت، زمزمه‌های بازی نکردنش هم بود، اما بازی کرده و فعلا حالا خیلی موثر نبوده. اینم نتیجه مربوط به بازی که داره همزمان با برنامه ما برگزار میشه. خب یه خبر جالب توجه که فقط امیدوار هستیم جز خبرهای فقط چی میگن به اصطلاح پوپولیستی نباشه، بحث ساخت ورزشگاه هست برای باشگاه پرسپولیس و ظاهرا بنابر ادعای یکی از خبرگزاری داخلیمون، باشگاه پرسپولیس پروژه ساخت ورزشگاه اختصاصی خودش رو شروع کرده و بابت ساخت هم نامه‌ای زده به اون مالک اصلی اون کنسرسیوم بانکی که در رأس کنسرسیوم بانکی قرار داده، که حالا باید منتظر پاسخ کنسرسیوم بانکی باشن که آیا این پروژه رو در وردآورد ادامه خواهند داد یا خیر. از این حرفمو زیاد شنیدیم دیگه، اون پروژه ورزشگاه بزرگ تهران رو یادتون هست دیگه، دو سال قبل که بعد جمع شد. امیدوار هستیم این خبر حداقل دیگه از اون جور دست خبرها نباشه. خب ابتدای برنامه عرض کردم که ما انشالله در برنامه سعی میکنیم که سری به شهرستان ربات کریم هم بزنیم، از شهرستانهای خوب استان تهران، و با مدیر کل ورزش و جوانان شهرستان ربات کریم هم همکلام بشیم. جناب آقای نباتی امینک به خط ارتباطی ما تشریف دارن. آقای نباتی درود بر شما، وقت بخیر.
سلام عرض ادب خدمت شما، جامعه نوروزی و تمامی شنوندگان عزیزتون در خدمت هستم.
خیلی ممنون، متشکرم. خب آقا فرصت خوبیه، ما 4 دقیقه وقت مفید داریم که بشنویم از به هر حال فعالیت ورزش ها در ربات کریم و حالا چه در بود همگانی چه در بود قهرمانی خدمت شما هست.
بله خیلی متشکرم. تقدیر تشکر دارم از برنامه بسیار خوب و وزینتون. بنده اسماعیل نباتی هستم، خادم و خدمتگزار اداره ورزش و جوانان شهرستان ربات کریم، یا بهتر بگیم کهنشهر ربات کریم.
بله بله.
شهرستان ربات کریم متشکل شده از سه شهر ربات کریم، نصیر شهر و شهر جدید پرند و 14 تا روستا داریم. جناب آقای نوروزی عزیز، ما قهرمانان بنام و برجسته داریم در ورزش پارالمپیک، جناب آقای حامد صلحی پور در رشته پارا وزنه برداری، خانم پرستو حبیبی در پارو دو میدانی و آقای حسین مصباحی در تیم ملی فوتبال ناشنوایان. در رشته های تنیس روی میز، وزنه برداری، بدنسازی و پرورش اندام، هاکی، بدمینتون و ورزش زورخانه که در بخش هنرهای فردی در بخش چرخ تیز و چرخ چمنی عنوان ملی و کشوری داریم. رشته های شطرنج و فوتبال و تکواندو و بوکس، کشتی، رزمی و کلیه خانواده رزمی، یعنی اهم از کاراته و بوشو و تکواندو و ورزش های رزمی در شهرستان ربات کریم قهرمانان به نامی هستن. خدمت حضرت عالی عرض کنم تیم فوتبال دختران ربات کریم، بهتر بگم تیم مینی فوتبال دختران ربات کریم، به مسابقات لیگ برتر مینی فوتبال اعزام شده در شهرستان ارومیه و دیروز برد پرگلی مقابل تیم اصفهان داشت، 10-3 شکست داد که به همت هیئت همگانی ما این تیم اعزام شده و حمایت‌های خوب فرماندار و شهرداران عزیزمون. بحث ورزشگاه رو مطرح فرمودید، خب نمیدونم در جریان هستید، ورزشگاه 40,000 نفری کارهای مطالعاتیش انجام شده در شهرستان ربات کریم. شهرستان ربات کریم از نظر سوق و جشی و لوکیشن یکی از بهترین مناطق برای احداث ورزشگاه 40,000 نفری در استان تهرانه، چرا که هم نزدیک هستیم به فرودگاه بین المللی، آزادراه تهران صابه و آزادراه قدیر رو در کنارمون داریم و جاده قدیم تهران صابه. مطالعات اولیه‌اش انجام شده، بحث تملک زمین رو در دستور کار قرار داریم و از مسببات سفرهای آقای استاندار به شهرستان بوده که کارهای مطالعاتیش از طریق مقام عالی وزارت و با دستورشون در دستور کار قرار گرفته و نماینده خوب شهرمون جناب آقای دکتر قشقاوی که بسیار فوتبالی و ورزشی هم هستن پیگیر این موضوع هستن که انشالله کلنگش به زمین بخوره و فرایند احداثش انجام بشه. در بحث هفته تربیت بدنی که پیش رو هست،
بله،
خب برنامه ریزی کردیم، برگزاری مسابقات ورزشی رو در دستور کار داریم، برگزاری فستیوال ها و جشنواره ها رو به صورت همگانی و به صورت ورزش روستایی در کلیه به صورت محل محور در دستور کار قرار گرفته. همایش های پیاده روی رو در دستور کار قرار دادیم، کوهپیمایی و گلگشت های خانوادگی رو داریم، بحث طبیعتگردی بسیار فعال هست در هیئت همگانی ما و دوره های آموزشی مثل سمینارهای حقوق ورزشی که بسیار پر استقبال بود از طرف هم مربیان و هم داوران و هم مدیران باشگاه ها، مجددا برگزار خواهیم کرد و دوره های داوری و مربیگری رو کارهاشو داریم انجام میدیم که انشالله در هفته تربیت بدنی بحث آموزشی رو هم فعال داشته باشیم
انشالله. خیلی ممنونم جناب نباتی عزیز، مدیر کل ورزش جوانان شهرستان ربات کریم، آرزو توفیق دارم و صمیمانه آرزو میکنم که اتفاقات خوبی رو که حالا اشاره کردیدم از جمله زیر ساخت ورزشگاه هم رقم بخوره. ممنونم آقای نباتی،
خیلی متشکرم.
درود
بر شما. شما و شنوندگان عزیز رو به خدای بزرگ
بزرگوارید. خدا نگهدارت.
درود بر شما. خدا نگهدار.
خب دوستان، زمان خیلی زیادی نداریم تا پایان برنامه امشب تهران ورزشی. فقط در مورد واترپولو هم صحبت کنم که میدونید رقابت‌های ورزش‌های آبی قاره آسیا این روزها در احمدآباد هند در حال برگزاری است و در رشته واترپولو بچه‌های ما در دور گروهی در گروه A یا گروه اول مسابقات خوشبختانه با 3 پیروزی پی در پی با امتیازات کامل و با غلبه بر تیم‌های چین، هنگ کنگ و ازبکستان به عنوان صدرنشین راهی مرحله یک چهارم نهایی شدن که در مرحله یک چهارم بچه های ما فردا ساعت 12 ظهر به وقت تهران باید به مصاف تیم چهارم گروه مقابل یعنی تیم تایلند برن که انشالله به نظر میاد ما مشکل خاصی هم در این بازی نداشته باشیم. رقبای اصلی ما در این دور از رقابت ها مثل همیشه تیمای ژاپن و قزاقستان هستن که به نظر میاد ما در نیمه نهایی باید با ژاپنی ها مصاف بدیم و امیدوار هستیم این تیم جوان شده واترپولو ما بتونه نتیجه لازم رو در این دور از رقابت ها به دست بیاره. خب خیلی ممنونم، خیلی سپاسگزارم از بذل توجه و محبت سروران نازنین شنونده که برنامه تهران ورزشی امشب رو هم شنیدید. تشکر میکنم از جمهوری اماد خزایی تهیه کننده خوب برنامه‌مون و البته پرام نوری عزیز صدا بردار که دو بزرگوار به بنده شهرام نوروزی کمک کردن. تا برنامه دیگر، یا علی و خدا نگهدار.
صدای شهر.
آیا دستفروشان باید از سوی شهرداری حمایت بشن یا محدود؟ موضوعی که امروز در بخش عصرگاهی صدای شهر رادیو تهران داریم در موردش صحبت میکنیم.
با ما نبض پایتخت در دستان شماست.
صدای شهر، صدایی برای راهنمایی شما.
وقت شما همشهریان عزیز و ارجمند بخیر. همچنان با بخش عصرگاهی صدای شهر رادیو تهران همراه شما همشهریان عزیز هستیم و در این لحظه میخوام گفتگو کنم با جناب آقای مجتبی اقوامی پناه، مدیر عامل ساماندهی صنایع و مشاغل شهر تهران. جناب آقای اقوامی پناه سلام، وقت شما بخیر.
عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما و شنوندگان خوب برنامه صدای شهر رادیو تهران. خدمت شما هستم.
درود بر شما، خدا قوت. جناب آقای اقوامی پناه، ما امروز در بخش عصرگاهی صدای شهر داریم در مورد این موضوع صحبت میکنیم که آیا دستفروشان باید از سوی شهرداری حمایت بشن یا اینکه محدود بشن. در ارتباط با معضلات این مسئله برای شهروندان ما توضیحاتی بفرمایید لطفا.
خدمت شما عرض بکنم که پدیده دستفروشی منحصر به کشور ما نیست و یک پدیده نوظهوری نیست. نکته ای که وجود داره اینه که در تمام دنیا پدیده دستفروشی وجود داره و موضوعی هم نیست که بگیم در سالهای اخیر به وجود اومده، نه، چندین و چند سال بعدن تو کشور ما و تمام دنیا وجود داره. حالا اینکه ما نگاه ما نسبت به این عزیزان نگاه تهدید محور باشه یا فرصت محور، ما اعتقاد داریم که این عزیزان فرصتی هستند برای جامعه. البته شهرداری در کنار بحث‌های سلبی که داره قاعدتاً با بحث‌های ایجابی میتونه این عزیزان رو به سمت توی شغلای پایدار حرکت بده که اینها بتونن با توجه به مشکلاتی که وجود داره، مشکلات اقتصادی که وجود داره، بتونن زندگی خودشون رو اداره بکنن.
بله. در ارتباط با معضلاتی که در سطح شهر، در سطح پیاده‌روها برای همشهریان به وجود میاد برای مسئله تردد شهروندان، خب اینا به هر حال یک معضلاتی هستش. در این ارتباط توضیحات حضرت عالی در واقع و توجیه این دستفروشان چی هستش؟ آیا فکر نمی‌کنید اینا باعث به اصطلاح مزاحمت میشن برای رفت آمد شهروندان؟
ببینید، القاعده این بحث درستی هست که در هر صورت سد معبر، یکی از مبانی سد معبر همین دستفروشان هستن که بعضا سد معبر میکنن و عبور و مرور رو برای مردم دچار مشکل میکنن و مردم متحمل زحمات میشن. اما نکته ای که وجود داره اینه که ما با عنوان شهرداری قاعدتا مبتنی بر قوانین باید هر گونه سد معبر رو برطرف بکنیم، زمینه رفت آمد مردم به صورت آرام و با آرامش کامل برقرار باشه. اما از سمت دیگه تقریبا 20,000 نفر، بیش از 20,000 نفر در شهر تهران دستفروشی میکنن و زندگی خودشون رو از قبل این موضوع دارن تأمین میکنن. اگر قرار ما بر این باشه که در هر صورت بیاییم در مکانهایی که میتونیم به اونها فرصت دستفروشی بدیم، مثلا دارم میگم هم مردم بتونن راحت عبور و مرور کنن بدون هیچ مشکلی و اینها هم بتونن دستفروشی بکنن، خب این مطلوب ماست. اگر جایی هم که واقعا عبور و مرور مردم قاعدتا دچار مشکل میشه، ما باید سد معبر بکنیم که برای هر دوتا اینها برنامه‌ریزی کنیم.
بسیار متشکرم از شما جناب آقای مجتبی اقوامی پناه، مدیر عامل محترم ساماندهی صنایع و مشاغل شهر تهران که در این گفتگو شرکت کردید. خدا نگهدار، خداحافظ شما.
سلامت باشین، خدا نگهدار شما.
بخش